به فراگیری این دانش می‌پرداختند. این عده همزمان در مریضخانه دولتی و تحت نظر پزشکان غربی به کارآموزی پرداخته و توانستند اولین نسل از پزشکان تربیت شده دارالفنون را به نام خود ثبت کنند. پس از این بیمارستان، چند بیمارستان دیگر هم در تهران دایر شد: بیمارستان نظامی تهران، بیمارستان نجمیه، بیمارستان سپیر و بیمارستان‌های دیگری که به ترتیب به احوالات درمانی پایتخت ایران افزوده شدند. مریضخانه دولتی پس از چندی و در سال 1319 به پاس زحمات پدر طب ایران به بیمارستان سینا، الهام گرفته شده از نام بوعلی سینا، تغییر نام داد.
سرمست و سرگردان در کوچه های تهران، چرخ میزنم تا سو سرگشته و رها. از چشم میدان ها تا پای خیابان ها، پر کرده رویایت دنیای مرا.
سلامت. این فضای تنفسی که برای شما ایجاد میکنیم به این علت هست که وقتی که در خیابانهای تهران حرکت میکنید و احتمالاً چشمتون میفته به برخی از مراکز درمانی و بهداشتی، شد از این طریق بدونید که دیگه سابقهش چی هست و چه گذشته‌ای داشته و چطور تا الان همچنان هنوز سر پا مونده. اما امروز در کافه سلامت رادیو تهران در خدمت سرکار خانم دکتر سرور ادوانی هستیم. ایشون متخصص مغز و اعصاب هستند، همینطور عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، و درباره بیماری ام اس صحبت میکنیم. خانم دکتر ادوانی، آقای نادری برای سامانه پیامکی 3094 مون نوشتن که من دیابت و کلسترول دارم و ممکنه که این علائمی که خانم دکتر گفتن من در بعضی جاها دارم، ولی در پنجه پا و ضعف در پاها، کم تعادلی که ضعف چشم و دوبینی، که البته در بعضی اوقات که خستگی چشم داشتم. ضمناً در جوانی این دوبینی به صورت خیلی ناگهانی و تکرار نشد دیگه. یکم میکاش این افعال درستتر بود تا بهتر متوجه، ولی به طور کلی پیامشون همینه نوشتن: تا این یک سال و دیابت حدود 20 ساله. چرا فعل نداره آقای نادری؟ نداره. حدود 20 ساله بی دیابت دارم، سنم 57 سال هست. راه نمایشون میکنین لطفا.
همچون که خودتونم قبل از این فرمودین، خب این گزگز و در واقع ضعف غیر از بیماری ام اس، خب میتونه در زمینه خیلی بیماری های دیگه هم باشه. مثلا در فردی که مبتلا به دیابت هست، گزگز مخصوصا وقتی از پاها شروع بشه یا ضعف وقتی از پاها شروع بشه، نشونه درگیری عصب های محیطی با خود بیماری دیابته، مخصوصا در کسایی که دیابت های طولانی دارن و در دوره زمان حالا دیابت خوب کنترل رول نشده. این باعث آسیب اعصاب محیطی میشه، بیشتر هم توی انتهاها، یعنی توی اندام تحتانی و تو پاها شروع میشه و همچه علائمی ایجاد میکنه. حتی میتونه در طول زمان دستارم درگیر کنه، و بیماری دیابت میدونیم که خود چشم رو هم درگیر میکنه. در نتیجه این علائم احتمال زیاد سهم در زمینه خود دیابت هست. با بهتر با همون دکتر فوق تخصص و قدرتی که برای تحت دیابتشون نظر تحت نظر هستن، در مورد همه این علائمشون مشورت بکنن که مشاوره لازم براشون داده بشه. و خب سنشون هم 57 سال بود فکر کنم، که خب یه مقداری از اون سنی که ما نگران بیماران ام اس هستیم گذر کردن. و نکته اینه که آدم با علائمی که پیدا میکنه مراجعه صحیح داشته باشه. قرار نیست آدم ها وقتی علامت های یک بیماری رو میدونن بخوان خودشون برای خودشون تشخیصی بگذارن. یه اتفاقی هست که خب الان هم میفته، آدم ها خیلی زیادتر سرچ میکنن، در مورد علائمشون میخونن. بله. ولی خب باید یه مجموع شرایطی رو ما برای مریض در نظر بگیریم. پزشکا در واقع تحصیل کردن که همین کارو بتونن انجام بدن.
من یک توضیح تکمیلی از جناب آقای نادری همینجا دیدم که برامون نوشتن. در پیرو به پیام قبلیشون گفتن دیابت و گزگز در پنجه پا، و علاوه بر اون درد در یک سمت که سمت راست هست که به صورت درد سیاتیکه. حالا بس خودشون گفتن، ضمن اینکه در نوجوانی هم از چند مهره آخر ستون فقرات تا پنجه پا ضعف و سستی بوده که با ورزش مداوم خوب میشد، ولی وقتی که رها میکردم ورزش رو مجددا این ضعف ایجاد میشد. اگر توضیح تکمیلی شما هم دارید بفرمایید.
نه خواهش میکنم. بیشتر علائمی که دارن در واقع علائم شایعی هست واسه این سنشون و اون شرایطی که دیابت براشون ایجاد کرده. ولی در مورد اون علامتی که در بچگی داشتن، خب احتیاج به معاینه و یه بررسی در واقع بیشتری هست. میتونن به همکارای متخصص مغز و اعصاب در سطح شهر مراجعه کنن که از این جهت بررسی بیشتری اگه لازم هست انجام
بشه. امیدوارم جوابتون رو گرفته باشین جناب آقای نادری. درود بر شما، الهی زنده و سالم و سلامت باشید. ما امروز در برنامه کافه سلامت رادیو تهران با خانم دکتر سرور ادوانی صحبت می‌کنیم، متخصص مغز و اعصاب. ۲۲۶۵ ۲۴۶۵ ۲۲۶۵ ۲۴۶۶ و ۳۰۹۴. کافه سلامت با موضوع MS به مناسبت 8 خرداد روز جهانی MS. با حضور خانم دکتر سرور ادوانی متخصص مغز و اعصاب. خانم دکتر ادوانی، ما درباره داروها یکم صحبت بکنیم. خب سالهای پیش فکر میکنم که همونطور که شما هم گفتین مسئله داروها، مسئله کنترل این بیماری خیلی دشوار بود، ولی خب در سالهای اخیر فرق کرده. ولی در حال حاضر من نمیدونم داروهایی که ما پیشتر وارداتی داشتیم چه اثری داشتن، آیا ما خودمون تولید میکنیم و اثر بخش هستن، و شرایط دارویی به طور کلی چقدر تغییر کرده و در حال حاضر در واقع چه داروهای مؤثر برای کنترل این بیماری هستن.
تعداد داروها زیاده، راستش بخوایم اسم دونه دونه داروها رو ببریم شاید خب بعدن حتی باعث یه مقداری سردرگمی برای بیماران بشه، ولی داروهایی که الان ما در دسترس داریم در ایران همه تولید در واقع داخل هستن و داروهای اثر بخشی هن. به این شکل نیستش که ما توصیه به مریضا بکنیم که حالا حتما باید داروهای وارداتی استفاده کنن. بله. دیگه هم واقعا در دسترس نیستن داروهای وارداتی، ولی تقریبا حتی داروهایی که جدیدتر هم وارد مارکت دارویی شدن الان با شرکت‌های دارویی متعددی که در داخل دارن فعالیت میکنن دارن تولید میشن، در دسترس هستن. همه داروها تقریبا تا حد زیادی بیمه هستن و اگر بیماران اون روند در واقع اداری رو طی بکنن با یه قیمت معقولی داروها به دستشون میرسه. و خیلی ما از طریق بیمارا که حالا ما مثلا من خودم در بیمارستان دولتی دارم فعالیت میکنم شکایتی بابت خیلی حالا از نظر قیمت داروها و اینها نداریم. و انواع داروها وجود داره، بعضی از داروها خوراکی هستن، بعضی از داروها تزریقایی، مثلا یه روز در میون داروهای قدیمی تر بیشتر به این شکل بودن، داروهای جدیدتری داریم که تزریقای 6 ماه یک بار دارن، یک سریاشون در واقع قدرت بیشتری دارن، یه مقدار خطرات بیشتری دارن چون سیستم ایمنی رو تضعیف میکنن، یه سری ها نه سیستم ایمنی رو فقط تنظیم میکنن ولی قدرت کمتری دارن. بر اساس شرایط مریض، این که بیماریش در چه مرحله هست، آیا بیماری پیشرونده هست یا نه، یا میزان زایعات چقدر، تعداد حمله ها چجوری بوده، حمله ها به چه شکل بوده، پزشک تصمیم میگیره که یکی از این داروها رو برای بیمارش شروع بکنه. بعد در طول زمان بیمار رو در واقع پایش میکنه و بر اساس شرایطی که مریضش داره براش تصمیم میگیره که همون دارو رو ادامه بده یا دارو رو تغییر بده. درسته. که حالا این وابسته هست به حمله هایی که در آینده مریض داره یا وضعیت امارایش. یک اتفاق شایعی که در مورد مریضا میفته اینه که بعد از اون حمله ای که دارن، یعنی یک علامتی پیدا کردن، مثلا تاری دید، بستری شدن، براشون داروی ضد التهاب مثل کورتون داده شده، و بعد اون علامت کاملا بهبودی پیدا کرده و بعد روی یک داروی در واقع تعدیل کننده بیماری قرار گرفتن که سیر بیماری کنترل بشه و بعدش دیگه عادی شدن و بعد بیماران فکر میکنن که این بیماری دیگه خوب شده و میتونن داروشون رو قطع کنن و بعد میرن و دیگه مراجعه نمیکنن و بعد با یک سری حملات بیشتری علائم بیشتری مراجعه میکنن. تأکید کنم که هرچی بیماری زودتر درمانش شروع بشه و در چند سال اولیه اگر بتونه کنترل بشه سیرش واقعا متفاوت خواهد بود از بیماری که مثلا در 5 سال اولیه بیماریش کنترل نشده. پس افراد اگر حتی علامتی ندارن باید مداوم منظم طبق نظر پزشکشون بهش مراجعه بکنن، داروهاشون رو دریافت بکنن که بتونیم ما اون بیماری رو کنترل بکنیم.
بسیار عالی. خانم دکتر، ابتدای صحبتتون اشاره کردین اما دوستان دوباره درباره سن پرسیدن، توجهشون جلب شده طبعا و نگران هستن و سقف احتمالی سن رو برای بیماری ازتون سوال کرده بودن که چقدره.
سقفی واقعا بیماری نداره، یعنی ما حتی بیمارانی داشتیم که بیماریشون بالای 60 سال شروع شده ولی این بسیار بسیار ناشایعه. شیوع بیماری بیشتر در سنین 20 تا 40 سال هست ولی خب بازم تاکید میکنم که در سنین دیگه هم میتونه اتفاق بیفته. در نتیجه اگر علامتی دارن طبق اون علائمی که گفتیم به پزشکشون مراجعه کنن، ولی واقعا مثلا بالای 60 سال خیلی دیگه احتمال واقعا کم، آدم و دیگه نباید ذهنشون رو مشغول این موضوع کنن. و اینکه MS درسته که بیماری بسیار مهم و پیچیده، یه بیماری خیلی شایعی نیست، یعنی نباید فکر کنیم که خیلی تعداد افراد زیادی قراره به MS مبتلا بشن، ولی بازم به هر حال نباید بی توجه به علائمشون باشن، ولی نباید هم از این بیماری بترسن چون حتی اگر این بیماری رو بگیرن بیماری کاملا قابل کنترلیه.
یه دوستی نوشتن من MS دارم، مدتی دچار بی اختیاری ادرار شدم، آیا ممکنه که این در ادامه بیماریم باشه؟
علائم مختلفی مریضا ممکنه داشته باشن، یکیش خب واقعا بی اختیاری ادرار هست. در افرادی که بیماریشون پیشرفته است این اتفاق بیشتر میفته و حالا ربطی به یک سری از حمله ها داره، به خصوص حمله های نخاعی. اگر علامتیه که تازه ایجاد شده، یعنی مثلا طی یک ماه اخیر ایجاد شده، باید حتما مراجعه کنم، ممکنه نشونه یه حمله جدید باشه. ولی اگر علامتی هست که تدریجا در کنار سایر علائمشون ایجاد شده یا قبلا وجود داشته الان تشدید شده، معمولا دیگه علتش حمله نیست، علتش پیشرفته بیماریه. ولی باز هم با نظارت پزشکشون میتونن با مصرف دارو این مسئله رو کنترل کنن، چون مسئله واقعا ناراحت کننده و اذیت کننده واسه افراد ولی قابل مدیریته. یعنی غیر از اینکه ما بیماری رو کنترل میکنیم، بعضی وقتا هست که حالا بیماری پیشرفت کرده، بیماری قدیمیه، در سال اول خوب کنترل نشده، یا به هر حال سیر بیماری ممکنه تو بعضیا سیر خیلی خوشخیمی نباشه. البته این افراد تعدادشون معمولا خیلی زیاد نیست خوشبختانه، ممکنه یک سری علائمی بعد از حمله برای افراد باقی بمونه و این علائم باید به وسیله یک سری داروهای کنترل بشن، یه سری داروهایی که در واقع فقط علامت‌ها رو کنترل می‌کنن و رو سیر بیماری تاثیر ندارن. و ما تقریبا واسه بیشتر علائم این بیماری داروهایی داریم که برای مدیریتشون به مریضا بخواد کمک کنه، چه این مشکل توی راه رفتن باشه، چه علائم ادراری باشه، چه خستگی باشه، چه گزگز باشه، همه اینا یک سری داروهایی برای مدیریتش وجود داره. در نتیجه حتما با در مورد علامتایی که دارن با پزشکشون مشورت کنن و اگر علائمشون تازه ایجاد شده، من توصیه‌ام این هست که زودتر به پزشکشون مراجعه کنن.
دوست دیگری هم درباره حافظه سوال کردن که آیا ممکنه در حافظه هم تاثیر بذاره. گفتم من این بیماری رو دارم و خیلی وقتا چیزا رو یادم نمیاد، ممکنه چند ساعت بعد یادم بیاد ولی اون لحظه هر چی تلاش میکنم یادم نمیاد. از اینجا فکر میکنم خیلی از ما این علامت رو داریم که خیلی چیزا یادمون نمیاد.
نکته خوبی رو اشاره کردیم، به خاطر اینکه یک علت زیادی که آدما مراجعه میکنن به کلینیکا، حالا حتی کسایی که MS ندارن، اختلال حافظه است ولی خیلیاشون اختلال تمرکز در واقع دارن. البته اینم بگم که مثلا در MS های پیشرفته، کسایی که سالهاست MS دارن، اختلال حافظه و اختلال شناختی هم یکی از علائمی هست که این بیماری میتونه ایجاد کنه. ولی خب با درمان‌های فعلی که داریم بیشتر بیماران به این مرحله نمی‌رسن. شایع‌تر از اون استراب و افسردگی هست تو مریضای ام اس که میتونه باعث همین بیشتر اختلال تمرکز در اونها بشه. با پزشکشون مشورت کنن، اگر استراب و افسردگی داشته باشن خیلی وقتا با مدیریت اونها حافظه‌شون هم خیلی بهتر میشه و اینکه ممکنه که مثلا بیماریشون همچین شرایطی براشون ایجاد کرده باشه که این میتونه بر اساس شرایط بیماریشون توسط پزشک تعیین بشه و مدیریت بشه. بیشترین شرایطی که باعث میشه آدم‌ها اختلال تمرکز و حافظه پیدا کنن، به خصوص کسایی که جوان هستن در مراحل اولیه بیماریشون هستن، همین افسردگی و استرابه که کاملا قابل مدیریت.
دوستی پرسیدن که همسر من حدود 9 سال هست که ام اس داره و در ماه شاید بیشتر از 20 روز حالت اعصاب ناراحت و پرخاشگری داره. پرسیدن آیا این درسته که یک بیمار ام اس بیش از 10 برابر یک آدم معمولی افسرده و ناراحت هست و خودشون هم دوباره گفتن حمله خاصی هم تو این مدت نداشته.
افسردگی، استراب و در واقع همین مسائل روانپزشکی توی افراد مبتلا به بیماری ام اس شایع‌تر از جمعیت عمومی هست و این البته توی خیلی از بیماری‌های مزمن دیگه هم دیده میشه، ولی نکته مهم در حالا ام اس و خیلی از بیماری‌های خود ایمنی دیگه اینه که افسردگی و استراب میتونه رو سیر بیماری هم تأثیر بذاره. در نتیجه این موضوع باید مدیریت بشه، همونطور که ام اسشون داره مدیریت میشه، براش احتمالاً دارن دارو استفاده میکنن که بیماری کنترل هست، برای این افسردگی و پرخاشگری هم حتما باید به روانپزشک مراجعه کنن که این موضوع مدیریت بشه و روی سیر بیماری نخواد تأثیر بدی بذاره. داره. یه مقداری افراد توی مراجعه کردن به روانپزشک هنوز هم میبینیم یه مقداری تعلل میکنن، دیر مراجعه میکنن، ولی خب این موضوع خیلی میتونه توی کیفیت زندگیشون تأثیر بذاره. توی آقایون خیلی وقتا افسردگی اصلا به شکل پرخاشگری، به شکل کم صبر بودن و تحریک پذیری بروز میکنه و ممکنه که در واقع ایشون همین علائم در واقع افسردگی داشته باشن که کاملا با دارو قابل مدیریت.
در این دارو هم البته از شما پرسیده بودند که برای در واقع این پرخاشگری و داروی اعصاب چه چیزی میتواند باشد، ولی فکر میکنم باید مراجعه کنم.
حتما باید مراجعه داشته باشن.
تجویز دارو دشوار هست و شاید کاری درستی نباشه. بسیار عالی. خب شما همچنان شنونده کافه سلامت رادیو تهران هستید با موضوع ام اس.
کافه سلامت. اگه میخوای زندگی با کیفیت تری داشته باشی، شنبه تا چهارشنبه 8 تا حوالی 9 صبح در این کافه به روی تو بازه. شماره های کافه سلامت اینه: 22 65 24 65 22 65 24 66. ما پیامک هم داریم: 30094. کافه سلامت.
همکار نازنینم خانم مریم شهرامپور، سلام، صبح بخیر.
سلام خانم بزرگی، صبح شما هم بخیر. امیدوارم که خوب باشید. دعوت کرده باشید به شنوندگان عزیزم سلام میکنم و هم پر مهمان گرامی برنامه. بریم به سراغ خبرهای دنیای پزشکی و سلامت. ما در هفته ملی بدون دخانیات قرار داریم و دکتر رسین جراح متخصص زنان با ایمانونازایی گفتن که مادرانی که سیگار میکشن بیشتر در معرض مشکلات جدی بارداری هستن، علامت صفر زایمان زودرس و حتی نوزادان کم وزن. سیگار خب باعث میشه اکسیژن کافی به جنین نرسه، احتمال ناهنجاری های مادرزادی هم بالا بره و گفتن حتی اگه کنار سیگاری ها بشینی و زودشون رو استنشاق بکنی هم باز خطرها وجود داره. اما فردا 8 خرداد روز جهانی ام اس، همزمان با روز جهانی ام اس دکتر عبدالحسین هوشمند مدیر عامل انجمن ام اس ایران از افزایش چشمگیر خدمات درمانی برای بیماران ام اس خبر دادن. گفتن که یک بسته خدماتی 50 خدمت تضمین شده برای این بیماران که حالا همه رو قرار پوشش بده. خانم بزرگی، الان ما در استان تهران 38,000 بیمار داریم که فقط 36,000 نفر از این عزیزان در خود تهران هستن و خب بیشتر افراد در سنین 20 تا 40 سال به این بیماری مبتلا میشن و مدیر عامل انجمن ام اس هم گفته که هزینه ماهانه درمان بیماران بستری 50 میلیون تومان برآورد میشه، اما با تولید بیشتری که حالا در ارتباط با داروهای خاص داخلی داره اتفاق میفته و اجرای بستری حمایتی، گفتن که سهم پرداخت بیماران به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده. امیدوارم که همینطور باشه. اما یه خبر براتون بخونم از تازه ترین دستاوردهای فناوری هسته‌ای کشورمون که سامانه اندرکنش لیزر پرتوان با ماده است. این سیستم پیشرفته است که گام مهمی در ساخت شتاب دهنده‌های کوچک و قدرتمند لیزری پلاسمایی محسوب میشه و یه تحول بزرگ در پزشکی هسته‌ای در تصویربرداری صنعت و همینطور تحقیقات فضایی و اصلاح مواد. با استفاده از این فناوری دیگه کشورمون در مسیر تولید رادیوداروهای هدفمند، شبیه‌سازی تابش‌های کیهانی و تحقیقات بنیادین قدم‌های بلندی رو برداشته. رئیس سازمان غذا و دارو هم اعلام کرده که ما در ارتباط با مکمل‌های غذایی توی کشورمون به خودکفایی 100% رسیدیم. حالا بخوایم بزرگی وقتی می‌بینیم توی داروخونه می‌بینیم که بعضی از این مکمل‌ها تخفیف داره روشون. ایشون گفتن که حالا یه وقتی تولید بیشتر از نیاز جامعه از این تخفیف‌های مال میشه، یه وقتی هم حالا به تاریخ انقضای اون محصول بری نزدیک.
بله.
و گفتن که روی مکمل‌های داخلی نظارت‌های دقیقی داره انجام میشه، اگر مشکلی وجود داشته باشه از بازار جمع‌آوری میشن و حالا از مردم خواستن که استفاده بکنن از این مکمل‌هایی که تولید داخل هست.
بسیار. و خبر آخرتون اگه کوتاه باشه بفرمایید، یک خبر دیگه میشه.
اولین مرکز تحقیقات اختلالات شناختی دمانس و نوروسایکیتری هم در بیمارستان روزبه تهران راه اندازی شده.
بسیار عالی.
که با حمایت خیرین و با هدف مقابله با چالش سالمندی و افزایش بیماری های مثل آلزایمر داره فعالیت کنه. خیلی اتفاق خوبیه.
بله،
و از همه مهمتر که سخنگوی دولت هم توی این افتتاح حضور داشته که نشون میده قرار حمایت جدی بشه از توسعه سلامت شناختی.
خیلی متشکرم خانم مریم شهرامپور برای امروز این هفته. سپاسگزارم. خداحافظتون باشه.
صبحت رو به سلامت شروع کن. جایی به دور از هیاهو، توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت. کافه سلامت جاییه که پزشک‌ها رو بدون معطلی ملاقات می‌کنی.
کافه سلامت، شنبه تا چهارشنبه.
خانم دکتر سرور ادوانی، متخصص محترم مغز و اعصاب. خانم دکتر، آیا نوعی از MS وجود داره که خفیف یا خاموش باشه و فرد سالها متوجهش نشه بدون اینکه بخوایم حالا هراسی ایجاد بکنیم؟ ولی میخوام ببینم این نوع هم وجود داره یا خیر.
ما یه سری MS خیلی خوشخیم هم داریم.
بله.
فرد حالا ممکنه یه دونه حمله داشته باشه، بعد بیماری، یعنی اصلا اون علامت خودش حتی خود به خود کامل خوب بشه و تا چند سال اصلا بیمار هیچ علامت دیگه ای نداشته باشه، ولی معمولا به این شکل نیستش که همون یک بار باشه و دیگه تکرار نشه. سهیم. اگر واقعا بیماری ام اس باشه، یعنی اگر در اون زمان تصویر برداری انجام بشه و ضایعاتی داشته باشه که مطرح کننده این بیماری باشه، و در نتیجه ما درمان رو شروع میکنیم حتی اگر فکر کنیم که بیماری خوشخیمه. اون بیماری که خوشخیمه با درمانهای ضعیفتر هم خیلی خوب جواب میده، معمولا سالها مریض هیچ مشکلی نداره، ولی باز ما قطع درمان رو توصیه نمیکنیم.
بسیار خب. پرسیدن که یک خانم 37 ساله هستم، سال 95 MS دارم، چند سالی دچار بیماری پوستیه، اگر درست من بگم لیکن پلان شدم و درمان رو با آمپول زاکرال انجام میدم، امارای جدیدم هم نشان دهنده پیشرفته، میشه لطفا راهنمایی کنید؟
ایشون دارن داروی رو استفاده میکنن که عملاً دارویه که جز قوی ترین داروها و جدیدترین داروهایی هستش که در دسترس ما هست، دارویی که تولید داخل هم هست. معمولاً دارو خیلی مؤثره. حالا نگفتن که منظورشون از پیشرفت چیه، اگر واقعاً تاثیر برداشون پیشرفتی رو نشون داده باید با پزشکشون مشورت کنن. یه ذره شرایط بیماریشون شرایط پیچیده یه، مخصوصا اینکه یک بیماری همراه هم دارن، ولی تا جایی که من میدونم این دارویی که دارن استفاده میکنن جزء قوی ترین داروهایی که ما در دسترسمون داریم. در نتیجه اگر که واقعا بیماری پیشرفتی رو نشون داده باید به همکارای مراجعه کنن که در زمینه MS در واقع در سطح بالاتری کار میکنن، فلوشیپ MS هستن. سهی. که اونها بتونن راهنماییشون کنن.
خب.
و احتمالاً این پیشنهاد رو پزشک خودشون بهشون خواهند داد، ولی ممکنه که حالا اون پیشرفت بیماری در حد نباشه اگه تا الان داروشون رو تغییر نداده.
چون فرصتم خیلی کوتاه به این دوستمونم اگر محبت کنم، گفتم من وقتی میستم تعادل ندارم، پاهم گزگز و سرد و گرم میشه، نگران شدن که آیا ممکن است به MS مبتلا بشن.
ام اس علائمش معمولا اگر بخواد به صورت حمله خودش رو نشون بده در عرض چند روز ایجاد میشه، علائم طول کشنده نیست. ولی یک نوعی از ام اس هم داریم که پیشرفت میکنه، یعنی از یه میزان کمی علائم شروع میشه، هی به تدریج این علائم بیشتر میشن، بیشتر وقتا هم با همین اختلال تعادل و اختلال راه رفتن هستش. بهتر مراجعه کنن که معاینه بشن علامتشون راستشو بخوان، ولی علامت خیلی شایعی نیست. ولی من توصیه میکنم که مراجعه بکنن به همکار مخصوص.
فقط از شما میخوام بپرسم که سیگار آیا مضر هست برای این بیماری؟
خیلی خیلی زیاد. یکی از چیزهای مهمی که ما در سبک زندگی داریم که اثر خیلی بدی روی این بیماری داره، هم روی پیشرفتش هم روی بروز حملات، سیگار هست. وقتی میگم سیگار، منظورم همزمان این سیگارهای الکترونیکی و ویپ و قلیون هم هست. در نتیجه اکیداً ما به مریضا توصیه میکنیم که سیگار رو ترک بکنن، از هر نوع دود در واقع پرهیز بکنن، و این واقعا اثر مهمی توی بیماریشون خواهد داشت.
سرکار خانم دکتر سرور ادوانی، متخصص مغز و اعصاب، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در کافه سلامت. باهاتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
درود بر شما، آخر هفته خوبی داشته باشید و بدرود.
صدای شهر،
راننده گرامی، وقتی پزشک برای شما داروی تجویز میکند از او سوال کنید در زمان استفاده از دارو اجازه رانندگی دارید یا خیر.
ترافیک
در این لحظه مسیرهای پرترافیک پایتخت شهر تهران رو به حضور شما اعلام میکنم تا زودتر بتونید مسیر جایگزین بهتری رو انتخاب کنید. بزرگراه امام علی، مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید زین الدین تا خیابان شهید گلشن دوست. بزرگراه نواب صفوی، مسیر جنوب شمال از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید. خیابان انقلاب اسلامی، مسیر شرق به غرب از خیابان روشندلان تا میدان فردوسی. خیابان آزادی، مسیر غرب به شرق از بولوار استاد معین تا خیابان بهبودی. بزرگراه شیخ فضل الله نوری، مسیر جنوب شمال از بزرگراه محمد علی جناح تا بزرگراه جلال آل احمد. بزرگراه شهید همت، مسیر غرب شرق از بلوار شاهین شمالی تا خیابان گاندی، و در نهایت بزرگراه بلوار نیلسون ماندلا، مسیر شمال به جنوب از بزرگراه آیت الله مدرس تا بلوار میرداماد پرتردد دیده میشه.
آیا صرفاً داشتن گواهی نامه برای رانندگان محترم کافیه یا نه باید فرهنگ هم کنارش باشه؟
نه، صرفاً ملاک نیست داشتن گواهی نامه، فرهنگو داشته باشه دیگه.
مصداقی به ما بگید.
مصداقش اینه که توی یک جاده یک پدری کنار دست فرزندش میشینه، خب تو بشین تو رانندگی تو انجام بده، من حواسم بهت هست، ولی واقعاً حواسش به این نیست که ممکنه چه خطراتی پیش روی اون بچه باشه. آها. چه خطراتی پیش روی خانواده‌های دیگری باشه. اینا واقعاً یه چیزیه که باید مثل یه چیز خیلی مهم توی مثل سلام دادن توی فرهنگ ما جا بیفته دیگه.
دیگه چی مصداقی فکر میکنید اگر اون اتفاق نیفته بهتره؟
اتفاق نیفته، میگم توی خیابونای باریک پارک دوبل انجام ندن، بی هوا رانندگی نکنن، حواسشون جمع باشه.
آها.
از سمت راست گازشو نگیرن برن. آها. نه
شونه خاکی که حرکت میکنن.
بله، کورس گذاشتن توی اتوبان، همچنین خیابونای معمولی همچنین چیزایی نباشه خیلی بهتر.
فرهنگ از کجا نشأت میگیره؟ کجا باید آموزش ببینن؟
فرهنگ خود جامعه.
خانواده چی؟ مهدها، مدارس؟
خانواده هم خیلی تاثیر داره.
حرف اول خانواده میزنه دیگه. یه فرزند، چه دختر چه پسر، پدر رو میبینه، مادر رو میبینه، عمو، دایی، اطرافیان. درسته؟
درسته.
هر لحظه با تو در قلب شهر من.
استدیو صدای شهر.
تهران. صدای شهر. 88 82 301.
چه جالب، متشکرم از خانم مصطفی. داشتم تو این فاصله فکر کردم که اگر حالا رفتار غلطی در بزرگسالی در ما نهادینه شده، حالا در هر بستری خانواده، آموزشی که دیدیم یا هر طور، حالا در بزرگسالی باید براش چه کار کنیم؟ این آنچه که در ما به یک فرهنگ تبدیل شده، شما پاسخی براش دارید؟ آیا فقط داشتن گواهی نامه رانندگی کافیه؟ آقای محمد مهدی میرزایی قائمی مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران از راه اندازی 3 متر واحد سیار معاینه فنی موتورسیکلت در 3 مرکز معاینه فنی بیهقی، دماوند و شهید چمران خبر داده. پیش از این مرکز معاینه فنی سراج، القدیر، شقایق، نیایگش و شهید آبشناسان و شهدای زمان آباد دارای خط معاینه فنی موتورسیکلت بودند. سپاسگزارم که در این بخش هم با ما بودید. بخش بعدی امید به خدا 9:25 دقیقه با شما خوبان همراه شنوندگان محترم.